الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و تقوا، پرهیزکاری، اجتناب از گناهان و آلودگی‌های روحی و اخلاقی و عمل به وظایف الهی در همه شؤون زندگی سفارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند همه ما را در صراط مستقیم خودش قرار بدهد و ما را به راه‌های خیر و سعادت هدایت و رهنمون شود. در تفسیر سوره توحید در دو سه خطبه مطالبی عرض کردیم و گفتیم که به دلیل اینکه سوره توحید به طور کامل و منحصراً به بحث خدا و اعتقاد به خدا و توحید پرداخته است، از ارزش و منزلت و جایگاه مخصوصی برخورداره. خداوند در این سوره به پیامبر خطاب فرمود که در پاسخ سؤالی که درباره خدا از تو مطرح شده است، بگو خدایی که ما به او اعتقاد داریم دارای این صفات هست. پیامبر خدا مأمور شد که از ناحیه خدا خداوند را به مردم معرفی بکنه. در این سوره شریف 5 صفت از اوصاف خدا برشمرده شده. خداوند دارای اسماء و صفات فراوان و بسیار متعدد هست. برای اینکه اون وجود کامل و بی‌نهایت، هر صفت خوبی که بشود اون را تصور کرد در حد اعلی در خدا وجود داره، ولذا به هر بیان و هر زبان و هر صفت و هر اسمی بخواهیم ما خداوند را توصیف بکنیم، به در حقیقت کار درستی است. برای اینکه خدا منبع همه کمالات و خیراته و هر چقدر ما این اسما و صفات نیکو را به خدا نسبت بدیم به جاست. ولله الاسماء الحسنا، اسماء نیکو، نامهای زیبا و صفات متعالی و برجسته شأن خداست و در آیات و احادیث و روایات به تعابیر و عناوین مختلف اسماء صفات خدا برشمرده شده. شاید از جامعه ترین دعاها همون دعای جوشن کبیر باشد که حدود 1000 اسم و صفت در این دعای شریف برای خدا برشمرده شده. ولله الاسماء الحسنا، برای خدا نامهای نیک برای خداست. و در دعای جوشن کبیر قریب 1000 اسم و صفت برای خدا برشمرده شده. البته ما این اسما و صفاتی که به خدا نسبت میدیم، اگر اسما و صفاتی باشه که به بشر هم نسبت میدیم، وقتی که به خدا نسبتش میدیم خیلی فرق میکنه. این رو باید همیشه توجه داشته باشیم. همیشه ما باید این رو بدونیم که وقتی که خوبی ها رو به خدا نسبت میدیم فرق داره با وقتی که اینا رو به انسان ها و موجودات دیگه نسبت میدیم. ما وقتی که راجع به انسان ها میگیم عالمند، یه علم عرضی عاریتی است که یه وقتی نبوده یه وقتی هم گرفته میشه. اما وقتی که خدا آم میگیم عالم است، علم بی پایان و ابدی است. و همینطور سایر اسما و صفات، این اسم ها و صفاتی که ما به آدم ها نسبت میدیم، انسانی میگیم قادر، عالم، غنی است و امثال اینها، اینا یک صفت های خوبی است که در شکل محدودش آدم ها دارند. ولی وقتی که به خدا نسبت میدیم اصلا قضیه از زمین تا آسمون فرق میکنه. اونجا معناش اینه که در اوج کمال و بی هر نقصی علم و غنا و قدرت به خدا نسبت داده میشه. این نکته را ما در اسما و صفات خدا باید توجه داشته باشیم. اگر وقتی که میگیم خدا عالم است، خدا قادر است، خداوند غنی است، تو ذهنمون بیاد همین علم و قدرتی که ما به آدم ها نسبت میدیم، این خیلی خطاه، خیلی اشتباهه. هر وقت صفتی و اسمی را بر خدا میگذاریم و خدا را به اون موصوف میکنیم، باید بدانیم که این صفت در خدا با اون چه که در انسان هاست تفاوت داره از زمین تا آسمان. اونجا علم کامل مطلق بی پایان، بی آغاز و بی پایان، ولی در انسان ها اینا همه محدود و عاریتی است. این اسماء و صفات خدا تا 1000 تا هم برشمرده شده و همونطور که عرض کردم قرآن میفرماد ولله الاسماء الحسنا. شاید این آیه حصر داشته باشه، میگه فقط اسم های نیکو و صفات زیبا فقط برای خداست. اگر به دیگران میگیم عالم و قادر و غنی، در حقیقت یک مجازه، یک امر محدود مجازی است. حقیقت علم و قدرت و جمال و جلال و شکوه و عظمت و کبریا و همه اسما و صفات نیکو، حقیقتش فقط برای خداست. در سوره توحید که در اندازه ثلث قرآنه، اینو چند بار عرض کردم، ارزش سوره توحید ثلث قرآنه، برای اینکه سوره کوتاهی است که فقط به خدا اختصاص داره. سورهای دیگه هیچ کدوم اینطوری نیست. تنها سوره ای که فقط درباره خدا سخن میگه و برای پاسخ به مشرکین نازل شد سوره توحیده. این سوره کوتاه حکم یک سوم قرآن پیدا کرده، به خاطر اینکه در این سوره غیر از توحید چیز دیگه نیست. توحید خالص و ناب با بیانی زیبا و پرجاذبه فقط در سوره توحید آمده، سوره مخصوص توحید. ولذا این ارزش رو پیدا کرده. به همین دلیل مأمور شدیم ما در نمازها بخوانیم، در تعقیب نمازها بخوانیم، به این سوره، برای این سوره احترام ویژه‌ای قائل باشیم. در این سوره از میان اسما و صفات بی انتهای خداوند صفت مورد تأکید قرار گرفته در این سوره. این پنج صفت، یکی اسم خداست که الله در این سوره آمده، یکی هم هوست که یکی از ضمایری است که مطلق باشه مال خداست و بحث‌های دقیق عرفانی داره که کارش نداریم، یکی هوه درباره خدا آمده، یکی هم الله که اسم کامل خداست. پنج صفت هم برای خدا در این سوره ذکر شده: یک احد، دو صمد، سوم لم یلد، چهارم لم یولد و پنجم لم یکن له کفوا احد. این پنج صفت برای خدا در اینجا ذکر شده. اما هر کدام از اینها باید فهمیده بشه که یعنی چی. درباره احد و یگانگی خدا در خطبه‌های قبل به اجمال توضیحاتی دادیم که یکتایی خدا با یکتایی ریاضی و حساب و کتاب و عددی فرق داره، اون یگانه بیپایانه. صمدیت خداوند هم دو معنا داشت که قبلا توضیح دادیم. یک معناش این بود که خدا صمد است، یعنی مقصود همه عالمه. یک معنای صمد هم این بود که خدا توپر کامل مطلقه و هیچ خلا و نقص و کاستی در ساحت کبریای او را ندارد. این هم صفت دوم. صفت سوم و چهارم و پنجم، این سه صفت، صفت‌های سلبی است. دو تا صفت اول صفت‌های ایجابی خداست. خدا یگانه بی‌نیاز و کامل و مقصود همه عالم است. اینا صفات ایجابی خدا بود. اما این سه صفت صفت‌های سلبی خداست. سلب درباره خدا علما فرمودن یعنی سلب و نفی نقصه. هیچ کمال اینا نمیشه از خدا نفی کرد. هرچه کمال در خدا در اوجش وجود داره. اگر یه چیزی را از خدا نفی میکنیم، این ضعفه، این نقصه که میگیم خدا ندارد. هرچه نیکیست دارد، هرچه ضعف و نقص و کاستی است ندارد. این سه صفت صفتهای سلبی است که نقص هایی را از خدا بر می داریم. لم یلد، خداوند تولید مثل نمی کنه. صفت سلبی بعدی این است که خودش هم از طریق تولید مثل متولد نشده. توضیحش هم هفته قبل دادیم که اصولا تولید مثل و نر و مادگی و این که عرض شود قانون زوجیت و توالد و تناسل، این قانون مال عالم ماده است و در ساحت خداوند که بالاتر از جهان ماده هست این قوانین حاکم نیست. قوانین فیزیکی که شما در علم فیزیک میخونین، قوانین شیمیایی، قوانینی که در این علوم انسان دنبالش هست و کشف میکنه و ازش استفاده میکند، که یکیش هم همین قانون توالد و تناسل باشه، این قوانین طبیعی مال عالم ماده و عالم طبیعت است و اگر کسی اینها را به خدا نسبت بده روی جهل، اعتقادی که در یهودیت بوده، در نصرانیت بوده، در مشرکان و بت پرستان جزیره العرب بوده است که خدا را به عنوان پدر، گاهی فرزند به حساب می آوردن، یا ملائکه را فرزندان و دختران خدا تلقی می کردن، همه اینها روی جهل به مقام خداست. مقام کبریایی خداوند منزه از هر گونه مادیت و محدودیت است و در نتیجه همه این قوانینی که شما در فیزیک و شیمی و علوم طبیعی بررسی میکنید و میخوانید، همه این قوانین مال عالم ماده است و وقتی که به ساحت خداوند ما میرسیم همه این قوانین برچیده میشه. همه اینها بی‌معناست در عالم غیب. برای ملائکه هم این قوانین معنا نداره. طبعا در حریم کبریای خداوند و ساحت منزه خداوندی جایی برای این قوانین نیست، از جمله این که او پدر باشد، پسر باشد، فرزند باشه، فرزند داشته باشه، اینا همه نقصه، ضعفه و در خداوند اینها راه نداره. لم یلد و لم یولد، این هم یک مقابله و اعلام موضع صریح قرآن در برابر بت پرستان و مشرکان و یهود و نصارایی است که در مسیر انحرافی در شناخت خدا قرار گرفته بودند و به خاطر دور شدن از منطق و عقل سلیم و دور شدن از وحی پاک و ناب معتقد شدن به این که خدا فرزند داره، خدا عرشبت دختر داره و امثال این خرافاتی که همه اینها مورد نفی صریح قرآنه و قرآن کریم توحید خالصی آورد و مهر باطل زد بر همه خرافاتی که در باب شناخت خداوند بود. این هنر پیامبر گرامی اسلام بود، این اون کار بزرگ فرهنگی و معرفتی بود که اسلام برای بشریت انجام داد و بشریت را از باطلاق شرک و خرافاتی که در باب خدا بود نجات داد و به او توحید خالص و نابی ارائه داد که یکی از تابلوهای زیبای این توحید سوره توحید و اخلاص هست که دو تا صفت ایجابی را برای خدا ذکر کرد، احد و صمد، و سه صفت سلبی، خدا فرزند ندارد و خدا فرزند کسی نیست و منزه از قانون توالد و تناسل و نقص‌های عالم ماده است. و آخرین صفت از صفات پنجگانه خدا که در سوره توحید بهش اشاره شده و سومین صفت از صفات سلبی خدا در این سوره این است که ولم یکن له کفوا احد، برای خدا همتا و همسنگ و شریکی وجود نداره. این کفوا احد، این کفو دو جور معنا شده، بعضی گفتن مقصود از کف یعنی زوجه، همسر، اون وقت این سه صفت کنار هم اینطوری میشه، لم یلد خدا فرزند نداره یعنی پدر و مادر نیست، لم یولد یعنی خدا دختر و پسر کسی نیست، و لم یکن له کفوا احد یعنی همسر نداره. این سه صفت میگه خدا نه فرزند داره، نه فرزند کسیست، نه همسر داره. چرا؟ برای اینکه قانون توالد و تناسل و قانون جفت بودن و زوجیت و نر و مادگی اینا قوانین عالم طبیعت و قانون عالم ماده است که عالم محدود و پر از عیب و نقصه. و وقتی که شما از این عوالم مادی و محدود و نازل و پست عبور بکنید و به ساحت و مقام کبریایی خداوند نگاه بکنید، اون جهان بالاتر از این قوانین مادی است. نه زوجیت، نه نر و مادگی، نه فرزند داشتن، نه فرزند بودن و توالد و تناسل، همه اینها از دامن او و از ساحت او دور است. این یک معنای کفه که مخصوص زوجیت باشه و تناسبی هم با آیات قبل داره. اون وقت مجموعه صفات خدا در سوره توحید که از ریشه های صفات خداست، احدیت و صمدیت، دو صفت ایجابی خداوند، و سه صفت سلبی هم این است که لم یلد، لم یولد، لم یکن له کفوا احد، نه فرزند است، نه فرزند دارد و نه همسر دارد، اینا از خدا دوره. اون افکار باطل و خرافی که در زمان جاهلیت و در ادیان تحریف شده رواج یافته بود و اعتقاد توحید را خدشه‌دار کرده بود، سوره توحید خط بطلان بر همه اون افکار انحرافی و مسیرهای غلط در شناخت خداست. خدایی که ما میگوییم یگانه بی پایان و مطلق بی انتها و مقصود همه عالم است، و خدایی که ما میگوییم و پیامبر اسلام مبشر این خدا بود، خدایی است که در او توالد و تناسل و زوجیت راه نداره. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم مبشر این توحید ناب و توحید زیبا برای بشریت بود. معنای دوم برای کفوا احد، ظاهر خود اولیه است که به معنای همتا و شریک باشه، نه فقط همسر. این معنای دوم اعم از معنای قبله. وقتی که میگیم خدا همسنگ و شریک و معادل و هموزن ندارد، طبعا همسر و زوجه هم نداره، زوج و زوجه نداره، همسری در باب خدا معنا نداره. این معنای دوم اولی را میگیره به اضافه یک معنای گسترده تری که در سوره محفوظه. در هر حال این هم آخرین صفتی است که در این سوره آمده. بنابراین سوره توحید با عنوان ثلث قرآن و مبشر توحید ناب برای بشریت، پنج صفت از میان اسماء بی پایان خدا را مورد تأکید قرار داده که دو صفت آن ایجابی است و سه صفت آن سلبی است، و حاصل این پنج صفت این است که خدا کمال بی پایانی است که همه خوبی ها در او جمع است و همه نواقص و همه قوانین عالم ماده که در موجودات دیگر سریان و جریان دارد از ساحت خداوند پاکه، از جمله قانون زوجیت، قانون توالد و تناسل. این قوانین هم از ساحت کبریایی خداوند به دور است. این خدا را پیامبر به بشریت عرضه کرد، این معارف ناب و زیبا را به انسانها عنایت کرد. خداوند بی پایان حاضر و ناظر و محیط بر انسان و جهان، و خداوندی که به انسان نزدیک است، خداوندی که می شود به راحتی و آسانی با او سخن گفت و مناجات کرد. این خدایی است که قرآن برای بشریت عرضه کرد، و اساس دین و معارف الهی همانطور که سابق مبسوطاً توضیح دادم این خداست. در تاریخ نقل نشده که بعد از نزول این آیات همین سوال کنندگان آمده باشن حرف دیگری بزنن. همون یهود و نصارا و مشرکان و بت‌پرستانی که در وادی خرافات قرار گرفته بودن و از پیامبر اسلام خواستند که خدای خودت را برای ما توصیف بکن، وقتی که این آیات و این جملات زیبا و توصیف عقل پسندی که قرآن از خدا ارائه کرد، زبانشون بند می آمد. در برابر منطق قوی توحید و استدلال متقن توحید سخنی نداشتن بگویند. این توحید را اسلام عرضه کرد. بنابراین سوره توحید با اون جایگاهی که داره فقط به توحید اختصاص داره. این یک ویژگی خاص این سوره است. ارزش ویژه‌ش هم به خاطر همینه. این توحید با هیچ چیز دیگه خالص نشده. شما هر یک از سوره های دیگر قرآن که ملاحظه بکنید میبینید انواع معارف و حقایق دینی در اون آمده، اما سوره توحید فقط اعتقاد به خداست. این ارزش بزرگی. سوره کوتاه، پر جاذبه و مختص به بیان اوصاف و صفات خدا، و در این سوره پنج صفت از صفات اصولی خداوند ذکر شده و به خصوص مبنا هم احدیت قرار گرفته. اینم نکته دیگه در این سوره که اساس اعتقاد به خداوند وحدانیت و یگانگی و بی همتایی خداست. اون صفات اساسی و ریشه‌ای خداوند در این سوره مورد تأکید قرار گرفته. درسی که این سوره به ما میده این است که در برابر پاسخی که سؤالی که از توحید و معارف مطرح میشه باید جواب درست و منطقی داد و پیامبر اسلام مأمور شد که به سؤال کنندگان و پرسشگران در باب خدا با بیانی زیبا و عمیق جواب بده، بیانی که هم ظاهر زیبا داره، اول اون را ساده همه میفهمند، در عین این که عمقی داره که در روایات آمده است که عمق سوره توحید در آخر الزمان معلوم میشه و اهمیت پایه‌های اعتقادی و توجه به این که دین را باید از اعتقاد به خدا شروع کرد، این هم از اون پیام‌های اصلی این سوره مبارکه است. این سوره را ما در دو سه خطبه به اجمال عرض کردیم، گرچه البته بحث از توحید و معارف عمیقی که در باب توحید طبعا جای و مجال دیگری را می‌طلبه، اما در حدی که امکان داشت تلاش کردیم این سوره با 5 مفهومی که داره و 2 اسمی که برای خدا آمده، یکی هوه و یکی الله، 2 اسم و اسم و ضمیری که به نحوی اسم خداست با 5 صفتی که 2 اون ایجابی است و 3 صفت سلبی است و با تأکید بر این که احدیت از اون اوصاف کلیدی و ریشه‌ای خداست در این خطبه ها توضیح داده شد. امیدواریم خداوند دریچه های فهم قرآن و شناخت معارف قرآن و به خصوص فهم توحید و تقویت اعتقاد به توحید را به همه ما عنایت بفرماید و راه های این معارف را به ذهن و ضمیر و روح و روان ما بگشاید انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بل تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله و ملازمت امره رحیل و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. همه شما خواهران و برادران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی سفارش و دعوت میکنم. ماه زیبا و پرفیض رجب با جلوه های نورانی آن پشت سر گذاشتیم. گروهی کوشیدند و تلاش کردند و بهره های خوبی از اعتکاف و دعا و مناجات و صحنه های عبادی و معنوی ماه مبارک رجب بهره بردند و گروهی هم احیانا توفیق استفاده وافر و شایان پیدا نکردند. اما دعوت خداوند همچنان زنده است و ما در میانه ماه‌های پرفیض و پربرکت شعبان و رمضان قرار داریم. هنوز فرصت‌های گرانبهایی در اختیار ماست، هنوز زمینه‌های مستعدی برای پرواز در عالم سلوک و معنا و عالم غیب و شهود وجود دارد. اگر کسانی استفاده کردند، همچنان این میدان برای مسابقه گشوده و باز است و برای کسانی که استفاده نکردند دعوت الهی آماده است. ماه مبارک شعبان، ماه پیامبر خداوند، ماه حبیب خدا و محبوب خداست. ماهی که به تعبیر حضرت امام اگر نبود، این تعبیری است که امام راحل رضوان الله تعالی علیه داشتند، اون عارف بزرگ و انسان متعالی فرمودند، اگر نبود در دست ما شیعه و در دست بشریت جز مناجات شعبانیه، همان کافی بود که ما به حقانیت مکتب اهل بیت پی ببریم. مناجات شعبانیه، مناجاتی که همه پیشوایان معصوم ما بر آن مواظبت می نمودند، مناجات فوق العاده تکان دهنده و انسان سازه. از ابتدا که انسان با خداوند رابطه برقرار می کنه و با درود بر پیامبر و آل او آغاز می کند، پس از این درود که آغاز دعاست و از آداب دعا این است که با صلوات بر محمد و آل محمد، عجین باشه. این از اسرار دعاست، از آداب دعاست و از عواملی است که موجب پذیرش دعا در پیشگاه خداوند میشه. با این درود بر پیامبر دعا را شروع میکنیم و بعد از خدا میخواهیم خدایا اسمع دعایی اذا دعوتک و اسمع ندایی اذا نادیتک و اقبل علی اذا ناجیتک. خدایا فریاد مرا بشنو. به بنده حقیر و ناتوانی که به سوی تو روی کرده است توجه کن. فقد حربت الیک و وقفت بین یدیک مستکینا لک متضرعا الیک راجیا لما لدیک ثوابی. من مانند بنده حقیر و کوچکی در برابر دستگاه بزرگ تو ایستاده ام. از این دنیا و هواها و هوسهای این دنیا و باطلاقها و ورطه‌های هولناک این دنیا به سمت تو فرار کرده ام. در مناجات شعبانی ما این گونه آغاز می کنیم: خدایا من خسته و وامنده ام و از این همه سختی های دنیا، بدی ها و ناپاکی های دنیا دل زده ام و به سوی تو پناه آورده ام. اقبل علی اذا ناجیتو. همینجور در فضای این مناجات انسان مناجی پرواز میکنه. فراز به فراز مناجات شعبانیه بالیست و پروازیست به عالم قدس و غیب و ملکوت.
تا اونجا که میرسد انظر الیه نظر من نادیته فعجابک، به من نگاه بکن، نگاه کسی که تو او را خواندی و به او به تو پاسخ داد. اول دعا میگیم خدایا من تو را میخوانم، اما بعد از سلوک معنوی در آسمان این دعای بزرگ از خدا میخواهیم که تو مرا بخوان. انظر الی نظر من نادیته فعجابک، تا فراز دیگری که میفرماد و لاحظته فسعق لجلالک، این از اون قله های دعای مناجات شعبانی است. خدایا مرا از آن کسانی قرار ده که تو به آنها نگاه افکندی و در برابر شکوه تو مدهوش و بی حیات شدند، در برابر شکوه جلال تو به عالم فنا افتادند. این همون مسیری است که امیرالمؤمنین رفت، این همین مسیر بزرگی است که اولیای الهی ما در آن تنفس کردند و به جایی رسیدند که برای ما قابل درک نیست. و لاحظته فسعق لجلالک فناجیته سرا و عمل لک جهرا، من از آن آدم هایی بشوم که نگاه لطف تو و عین عنایت تو دل آنها را ربود، آنها را مدهوش و بیهوش کرد در برابر شکوه و جلال خداوند، و با این عشق و با این شیفتگی ناجیته سرا و عمل لک جهرا، تو با آنها سخن میگویی. خیلی سلوک عجیبی در این دعا تصویر شده. اول دعا میگه من تو را میخوانم، من با تو نجوا و راز و نیاز میکنم، اما در اواخر دعا میگه من از اون کسانی بشوم که تو با اونها را میخوانی. خیلی مقامه، تو با اونها گفتگو میکنی، نگاه لطف تو دل اونها را زیر و رو میکنه. فناجیته سرا و عمل لک جهرا، در درون خدا با اونها صحبت میکنه، نتیجهش میشه اعمال پاک بیرون در عرصه محیط و جامعه و خانواده. این گوشه ای از فراز فضای نورانی و معطر مناجات شعبانی است و دریاهای نوری که در این مناجات و دعا وجود داره. ماه شعبان با این همه فیض و برکت و با این فرازهای زیبای مناجات شعبانیه در اختیار ماست. مبادا که عمرمون را با غفلت کلی سپری کنیم، از این همه فیض و دریای نور عبور بکنیم در حالی که بهره ای نبردیم. این دعوتنامه خداست، این راهی است که پیشوایان شما به روی شما گشوده اند، باید بهره مند بشیم. مبادا که ماه شعبان هم بگذرد در حالی که تحولی پیدا نکردیم، دگرگونی در جان و روح ما پیدا نشده، این خسارت بزرگه، این خسارت بزرگه. مناجات شعبانیه دست ما را میگیره، ما را به عالم غیب و ملکوت پرواز میده. بسم الله، این سفره را خدا به روی ما، جلوی روی ما پهن کرده، این دعوتنامه را فرستاده است، این دریچه های نور و هدایت را گشوده است، و اینک وقت عزم و اراده و تصمیم و حرکت و کوشش و جوشش ماست. ماه شعبان ماه پیامبر و ماه فیضهای گسترده خداوند بر همه مشتاقان و علاقمندان به عالم معرفت مبارک و گوارا باد. موالید مبارکی در این ماه هست که اونها هم هر کدام جایگاه مهمی داره، میلاد امام حسین، میلاد امام سجاد، میلاد حضرت ابوالفضل العباس که امروزه، و میلاد حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا این موالید مبارک را هم تبریک و تهنیت عرض میکنم و به خصوص امروز که میلاد حضرت ابوالفضل العباس هست این را تبریک عرض میکنم و یکی از چهره های خودساخته در مکتب امامت و ولایت و تربیت شده در محضر امام عابدین و عارفین امیر المؤمنین حضرت ابوالفضل العباس. ما به ابوالفضل العباس عشق می‌ورزیم به خاطر انواع رشادت‌ها و شهامت‌هایی که از خود در کنار امام خودش انجام داد، اما بدانیم که اون ایثار، اون گذشت، اون جانبازی، اون دلدادگی برای خدا، اینو برمیگرده به اون عالم درون ابوالفضل العباس، به اون تربیت روحی و اخلاقی و معنوی که در خانه امیرالمؤمنین پایه‌های اون ریخته شده بود، به تربیت بسیار زیبایی که مادر او انجام داده بود و در محضر امیرالمؤمنین بزرگ شده بود. اون تربیت، اون نفس پاک مادر بزرگ او از ابوالفضل اون شخصیتی را ساخت که یاد او، نام او، عشق به او عجین با روح و جان هر شیعه و هر انسان علاقمند به این مسیره. جلوه ایثار، جلوه جانبازی، الگو و اسوه پیشتازی در راه خدا، گذشتن از همه چیز برای امام خودش، برای راه خدا، اینا حقایق بزرگی است که ما هم باید در اون مسیر قدم برداریم. ابوالفضل العباس که به این مقامات و مدارج رسید که در شأن او اون تعابیر و روایات عجیب وارد شده از امام سجاد و سایر ائمه، تجلیل و تمجیدی که از اون حضرت کردند، اون مدارج عالی معنوی و عرفانی و غیبی که برای ابوالفضل العباس حاصل شد در اثر اون جانبازی و ایثار و دلدادگی بود که در برابر خدا و امام زمانش از خود نشان داد. میلاد این اسوه ایثار و جانبازی و الگوی اعلای دلدادگی در راه خدا بر شما مبارک باد. و همینطور لازم است که این روز را که به عنوان روز جانباز نامیده شده به جانبازان عزیزمون، به انسانهای شریف و بزرگواری که برای حمایت از انقلاب اسلامی، برای دفاع از میهن اسلامی، برای دفاع از ام القرای عالم اسلام در عرصه های دفاع مقدس حاضر شدند، برای خدا جانبازی کردند و برای خدا در طول این سالها تحمل عواقب و تبعات مجروحیت از زمان دفاع مقدس داشتن، باید به این عزیزان هم این روز رو تبریک بگوییم. و همینجا باید عرض بکنیم شما راه ابوالفضل العباس رو طی کردید، خسارت نکردید. جانباز و بسیجی و آزاده و ایثارگر و خانواده شهید مبادا که در مسیر زندگی برای یک لحظه هم به ذهنش خطور بکنه که من عقب افتادم یا خسارتی کردم. هرگز چنین چیزی نیست. این را باید دیگرانی بگویند که در دفاع مقدس حضور نداشتند، توفیق این ایثارها و جانبازیها را نداشتند، وگرنه شما پیشتاز این مسیر بودید. هم خودتون را نبازید، هم احساس خسارت نکنید، هم به ایثار و فداکاریتون در راه خدا افتخار بکنید، مباهات بکنید، هم تلاش بکنید که برای خانه و جامعه و نسل امروز هم شما الگو باشید. شما باید الگو باشید. جانبازان ما، آزادگان ما، بسیجیان ما، ایثارگران ما، رزمندگان ما، خانواده های معظم شاهد، همه شما باید الگوهای جامعه باشید، نمونه های نسل جدید ما باشید. شما سرمایه های انقلاب و اسلام و کشور ما بودید. شما عزت و عظمت و آزادی و استقلال کشور ما را خریدید. اینا همه مایه مباهات و افتخاره و دیگران باید به شما با دیده تجلیل و تکریم نگاه بکنن و البته مسئولین و دولت هم موظفن که نسبت به تأمین حداقل نیازهای این عزیزان اهتمام بورزن. در مرحله جدید بنیاد جانبازان و ایثارگران و شهید ادغام شده و امیدواریم در این ادغام با یک برنامه ریزی جدید با تمرکز بهتر رسیدگی درست و بیشتر را مبنا قرار بدن، ساماندهی بیشتری به امور خانواده های ایثارگران و فرزندانشون بشه، فرزندان جانبازان و ایثارگران و شهدا و آزادگان، اونها هم باید احساس افتخار بکنن و باید از جهات فرهنگی، اخلاقی، تربیتی، معیشتی به اونها رسیدگی بشه. ما از جانباز 25% به بالای حدود 300-400 تایی داریم، پایین تر هم جمع بیشتری هستن و جمع بیش از 1000 نفر از خانواده های شاهد و آزاده و جانباز جمع عزیز و گرامی هستن که باید قدرشون دانسته بشه و خود این جمع هم و فرزندانشون باید پیام آوران اخلاق و معنویت و اسلام و یادگاران دفاع مقدس باشند. من به همه این عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. نکته دیگری که اینجا لازم است مورد تأکید قرار بگیره هفته تعاون، همونطور که استحضار دارید در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای امر تعاونی و تعاون در امور تولید و خدمات و توزیع حساب خاصی باز شده و در کنار بخش خصوصی و بخش دولتی بخش سوم اقتصادی کشور ما در قانون اساسی بخش تعاونی قلمداد شده و موادی از قانون اساسی ما به امر تعاونی و شرکت‌های تعاونی اختصاص پیدا کرده و برای تأمین عدالت اجتماعی به مسئله تعاون تأکید شده. در دوره‌های اخیر هم وزارت تعاون برای همین منظور پایه‌ریزی شد و من همینجا باید تأکید بکنم ضمن اینکه ما هر گونه سرمایه‌گذاری برای گسترش صنعت در بخش‌های مختلف و ارتقای سطح اقتصادی باید حمایت بکنیم، باید مورد حمایت قرار بگیرند، اما بخش تعاونی به دلیل اینکه ثروت رو توزیع میکنه، ثروت‌های محدود افراد در کنار هم میتونه کارهای بزرگ انجام بده، باید مورد حمایت ویژه دولت قرار بگیره و خوشبختانه در طول سالهای اخیر ما شاهد یک جهش و تحول و پیشرفت در تعاونی‌های در حوزه تولید یا توزیع یا خدمات بوده ایم و من هفته تعاونی رو گرامی می‌دارم. در سراسر کشور ما شاهد اهتمام خوبی به امر تعاونی هستیم، اما کافی نیست، حتما دولت در بخش وام و سایر مسائل باید تعاونی‌ها رو حمایت بکنه و زمینه برای اینکه افراد با هم جمع بشن، سرمایه‌های اندک در کنار هم قرار بگیرن تا کارهای خوب و تولیدی در مسائل صنعتی، کشاورزی و هنرها، خدمات عمومی پایه‌ریزی بشه. این وظیفه دولته که زیرساخت رشد و توسعه و گسترش تعاونی‌ها را فراهم بکنه. به حمدالله کارهای خوبی در این زمینه شده. ما عرض شود که در منطقه خودمون نزدیک 200 تعاونی الان وجود داره، حدود 1000 نفر در این زمینه‌ها اشتغال به کار دارند، اما همچنان ما در زمینه تعاونی عرصه‌هایی داریم که نرفتیم و باید انشاءالله مسئولین حمایت بکنن، خود مردم هم با درایت و تدبیر و برنامه ریزی تلاش بکنن به سمت پایه‌ریزی شرکت‌های مختلف تعاونی حرکت بکنن. و من از همه کسانی که در گسترش و رشد مسائل مربوط به تعاون و کارهای به شکل تعاونی انجام میگیره خدمت میکنن تشکر میکنم و امیدوارم که در منطقه هم به این امر توجه بیشتری مبذول بشه. نکته دیگر هم جشن عاطفه هاست. ما اواخر شهریور هستیم، در آستانه بازگشایی مدارس قرار داریم و همانطور که میدانید در برای ادامه تحصیل بسیاری از خانواده‌ها و دانش آموزان واقعا مشکل دارند. به حمدالله در گوشه و کنار شهر کارهای خوبی در بحث‌های آموزش و پرورش انجام می‌گیره و افراد خدمت‌های خوبی ارائه میدن. ما باید تلاش بکنیم کسی به خاطر ناداری از تحصیل محروم نشه، تلاش بکنیم دانش آموزان احساس حقارت نکنند و فاصله شون با دانش آموزان توانمند زیاد نباشه. در تأمین لوازم و تحریر، کتاب، لباس و انواع نیازهایی که دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی دارند، همه ما باید تلاش بکنیم که این فاصله را پر بکنیم، به خانواده های نیازمند و دانش آموزان عزیز توجه بکنیم، اون هم به شکل درست، منسجم، آبرومندانه که احساس حقارت هم نکنن. این وظیفه ایست که رو دوش همه جامعه است، از مسئولان تا خیشان و اقوام و هم محلی ها و همه کسانی که مکنتی در جامعه دارن، وظیفه شون اینه که عدالت آموزشی تأمین بشه و مستمندان بتوانن تحصیل بکنن و آبرومندانه زندگی بکنن و به تحصیل خودشون ادامه بدن. سال قبل بیش از 12 میلیون کمک شد در جشن عاطفه‌ها و میان حدود 2000 خانوار و دانش آموزان نیازمند تقسیم شده. همین پولهایی که کمیته و بهزیستی و خود آموزش و پرورش جمع کردند و انواع شرکت‌ها و مردم هم در این زمینه کمک کردند. این قدم خوبی بوده که برداشته شده، باید رشد پیدا بکنه و من امیدوارم که همه شما، همه کسانی که در وسعشون هست، در آغاز سال تحصیلی، در آستانه شروع سال تحصیلی، در جشن عاطفه ها و در رسیدگی به مستمندان و توجه به دانش آموزان نیازمند توجه بیشتری بکنن، هممون تلاش بکنیم این خلأ را و این تفاوت را در کلاس های درس و زمینه های تحصیل دانش آموزان رفع بکنیم. این از وظایفه که امیدواریم دوستانمون تلاش بکنن و مردم هم کمک بکنن برای اینکه به امر آموزش توجه بیشتری بشه. و من همینجا روی گسترش آموزش در نهضت سواد آموزی و سواد آموزی در دوره‌های شبانه که زمینه‌های خوبی در شهر براش فراهمه تأکید میکنم. تلاش بکنید همه کسانی که از سواد محرومند هدایت بشن، راهنمایی بشن که از طریق کلاس‌های شبانه‌ای که در مدارسی هست و امسال در مدرسه‌ای در منطقه مرکزی شهر هم قرار داره شرکت بکنن، آرام آرام از این محرومیت از سواد بیان بیرون. شما هم تشویق بکنید که افراد از بی‌سوادی بیان بیرون. نهضت سواد آموزی هم پیگیره که طرح جدیدی ریخته بشه. ما درصد با سوادی بالایی در شهر و استان داریم و استقبال کردیم از این که با یک حرکت جدید و موج و بسیج جدید سواد آموزی را به طور کامل بست بدیم و به حد اقل برسونیم و انشاءالله در سنین قابلیت فراگیری در سالهای آینده سواد را تکمیل بکنیم در شهر. شما هم باید همکاری بکنید و این نیاز به همکاری و همراهی مردم داره. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه و سدد السنتنا بالصواب والحکمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. خدایا دلهای ما را به انوار توحید و معرفت خودت روشن بفرما، قدمهای ما را در راه خودت استوار بدار، اسلام و مسلمانان را سرفراز و مؤید و منصور بدار، شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. خدایا انبات و گذشتگان ما، انبات و گذشتگان این جمع، در گذشتگان از این جمع را غریق بهار رحمت خودت قرار بده. ارواح پاک شهیدان روح ملکوتی امام را با سید و سالار شهدا محشور بفرما، ما را ادامه دهنده راه آنها قرار بده. به همه جانبازان و آزادگان و خانواده های ایثارگر توفیق و اجر و صبر و بردباری و شکیبایی هرچه بیشتر و سعادت دنیا و آخرت عنایت بفرما. خدایا سلام های ما را به محضر امام زمانمون ابلاغ بفرما، بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما، همه خدمتگزاران اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.